السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على مولانا وسيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا حجة ابن الحسن أجل الله فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت سلامتی و عزت مضاعف و بقاء عرض و همه عالم به طول وجود حضرت بقیت الله، شادی قلب نازنینشون، تعجیل در فرجشون، ثواب یک صلوات رو به خاک پای حضرت اهدا بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب خیلی جای خوشبختی و افتخار است که باز در محضر قرآن و بزم باصفای شما نازنینان به مدد این جلسه باصفا و اشاره عزیز دلم صدیق ارجمندم حاجای زنگانه با کسب اجازه از محضر امام جمعه محترم یه چند دقیقه پیرامون مباحثی که اشاره فرمودن در واقع جلسه حول اون امور انشاءالله باید بیشتر اداره بشود و البته با محوریت یکی از آیات صفحهی که به اصطلاح این جلسه و بعض به افتخار این آیه مزین است. یکی از مسائلی که در قرآن، در روایات، در فرهنگ اهل بیت شدیداً از ما خواستن این است که ما یک موجودات ماورایی باشیم، یعنی به اندازه کافی ما طبیعی هستیم، به اندازه کافی ما این جهانی هستیم، به اندازه کافی ما گرفتار این خاکدان هستیم و همینقدر که اینجا داریم زندگی میکنیم و ملزمیم با قواعدش بسازیم، صبح کنیم، شب کنیم، غذا بخوریم، ازدواج کنیم، با همدیگه معامله داشته باشیم، اگر خدای نکرده خصومتی پیش آمد یا دوستی انشالله پیش آمد اینا رو مدیریت کنیم، کشت و زرع کنیم، به اندازه کافی ما مادی هستیم. از ما خواستن این هنر نیست که شما اینقدر متقول در عالم ماده باشید یا فرو برید تو عالم ماده. سعی کنید یه مقدار ماورایی باشید. من از کلمه متافیزیک خیلی خوشم نمیاد استفاده کنم، چون کلمه باز بار فیزیکی داره، یعنی بار جوری نمیخوام خیلی ستیز از توش در بیاد، ولی بار غربی درش هست. تبرکن این آیه مبارکه مد نظرم و خدمت رو تلاوت کنم، بعد انشالله خیلی حرف داره برای گفتن. انصافا بسیار بسیار آیه غنی و پرباریست و اتفاقا یک اشاره هم به بحث جلسه قبلی و عرایز هفته پیش داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و الی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب. فعلا همین آیه اولی رو درش سیری بکنیم تا ببینیم خدای متعال چی میخواد. جلسه قبلی عرض کردم که خدای سبحان میفرماید ما جناب هود را فرستادیم، اخاهم هودا. در جاهای دیگه فرمود اخاهم نوحا، اینجا فرمود اخاهم صالحا. چه اخوتی بین پیغمبر خدا و یه عده مشرک. ببینید شرک آمد فقط بت پرستی که درش نیست، لوازمش هم در نظر بگیرید. بت پرست که شد به دینی دیگه پایبند نیست، این هزار جور کثافتکاری دیگه ممکنه بکنه که در شرع این پیغمبر تمامش میشه حرام. خود این پیغمبر بزرگوار به خاطر التزامش به شریعت خیلی چیزها رو طبعا مراعات میکنه و اینا طبیعتا علاوه بر اون فسق اعتقادی که دارن، فسق جوارحی دارن، فسق اعتقادی دارن، هزار جور آلودگی دارن، چه اخوتی بین پیغمبر خدا و این افراد فاسقه. اینجا بزرگانی مثل علامه طباطبایی، مثل حضرت استاد آیت الله جوادی آملی روحی له الفدا فرمودن این همون اخوتی است که امروز دنیا دنبالش داره میگرده به عنوان انسانیت. اونا میگن انسانیت چون باورشون از انسان فقط چیزی تحت عنوان حقوق بشر است. حقوق بشر همین چیزایی که اینا باور دارن، یعنی انسان راحت باشه، مزاحم کسی نشه، از دنیا لذت ببره بدون اینکه بخواد با کسی تزاحم داشته باشه، کسی با او تزاحم ایجاد کنه. و همش هم حول لذات میچرخه. یعنی شما خوب که اینو میشکافید میبینید اخلاق سکولار غرب، که حالا خیلی از دوستان هم میگن، خیلی از بزرگان هم میگن، وقتی مثلا میرن غرب برمیگردن، حرف درستی هم هست. به ما فرمودن خود الحکمت ولو من فاسق، اشکال نداره، ما اگر دیدیم یه خیر و خوبی در اونها هست میپذیریم، نمیخوام در بس رد کنیم. ولی این اخوت چیه؟ دقیقا همون انسانیتی است که بشریت به دنبالش میگرده. یعنی پیغمبران خدا در بد و امر با مردم وقتی سر و کار پیدا میکنن هرگز از باب خصومت وارد نمیشن. هیچ وقت حضرت صالح، حضرت نوح، حضرت هود، حضرت شعیب، حضرت یعقوب، بالاخص وجود نازنین نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، صلی علی محمد و آله لعجل فرجهم، هرگز در مواجهه با مردم با تندی خشونت، آره اینا چیزشون درست نیست، مبانیشون با ما نمیخونه، سری خطکشی های بیرحمانه کنن، اینا در مشرب پیغمبران خدا اصلا جا نداره. و جالب اینجاست که شما ادامه آیه رو ببینید. این از آیاتی است که یک تفسیر خیلی بدیعی حضرت استاد داشتن، حیفم بیاد اینو اینجا توضیح ندم، که حالا برسیم به بحث مناسبت ها. و الی ثمود اخاهم صالحا، حضرت صالح رو فرستادیم، فرمود یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله اله غیره، چرا خدایی جز خدای یگانه میپرستید؟ که این خدا چیکار کرده؟ فقط ما رو آفریده؟ یه سری تکلیف های شاق به ما داده؟ این تعریفی که متاسفانه امروز از دین تو جامعه ما وجود داره و خیلی ها رو رم داده از دین. اینجا یه نقطه بسیار بسیار مهمه که امیدوارم انشاءالله همه ما دقت کنیم و این افکار، ای دریغا، من هفته قبل خدمت آقای زنگانه عرض میکردم که نظیر این جلسات باید ده ها جلسه هر روز در این شهر برگزار بشه. خیلی هستن فضلا، دانشمندان دانشگاهی، حوزوی، عزیزانی که میتونن خیلی بهره بدن و این اندیشه ها بیاد توی جامعه. واقعا این مبناست، مبانی فکری ماست. هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیها، فرمود خدای متعال شما را از این زمین برانگیخت، بیرون آورد و شما را برای استعمار زمین فرستاد. این کلمه استعمار از اون کلمات نفرین شده است که تا میگیم استعمارگر یعنی ویرانگر، در حالی که استعمار یعنی کسی که برای آبادانی زمین آمده است. حضرت استاد می‌فرمودند بنا این است که خدای متعال خواسته ما بیام در زمین، زمین رو از پدرانمون به ارث ببریم، زمین آباد شده را آبادتر کنیم، خودمون از نظر فضائل معنوی کسب به اصطلاح معارف بلند کنیم، صفات عالیه کسب کنیم، زمین آباد شده رو به نسل بعدی منتقل کنیم. چیزی که الان در تمدن غرب متاسفانه بخشش وجود داره و بخشش نیست. اون بخشش که وجود داره، خب علم و تکنولوژی اینها واقعا قابل تحسینه و قابل استفاده است. به ما فرمودن اطلب العلم ولو بالسین، مگه تو چین اون زمان تفسیر المیزان درس میدادن؟ همین علوم بود دیگه، همین علوم متعارف بود که نیاز بشر است. اما نکته مهم این است که اگر منافع من اقتضا کرد بزنم دو تا شهر رو خاکستر کنم، صدها هزار نفر، ده ها هزار نفر رو جزغاله کنم، اگر منافع من اقتضا کرد دو تا سه تا کشور رو به جان هم بندازم، میلیون ها نفر رو آدم رو بی خانمان کنم، چون دائر مدار منافع حرکت میکنن، اون استعمار و آبادانی زمین هم خراب میشه. ولذا کشورهای استعمارگر ظرف این 2300 سال فقط برای خودشون هر چه بوده چپاول کردن و بردن اونجا. یکی از دوستان ما یه مسئولیت خیلی بالایی در کشور داشت، حالا الان دیگه سنش خیلی رفته بالا، ایشون میگفت زمانی که من از لندن میومدم سمت ایران، اونا صدومین سال تأسیس مترو رو در لندن جشن گرفته بودن و و میگفت جالبه که اینا در دوران استعمار خوب کشورهای خودشون رو ساختن. همینه دیگه، یعنی کشورهای اینا بخش عمدهش، البته بخشش مال علم، بخش مال استعمار و چپاول کشورهای دیگره. به ما فرمودن ما شما رو در زمین آوردیم که شما زمین رو آباد کنید، از این زندگی لذت ببرید، از طبیعت لذت ببرید. این همه زمین های بائر، زمین هایی که لم یزرع، زمین هایی که اگر دانش بشر اقتضا کند آب به سمت اونجا بره اینا آباد میشه، رو خدا هرگز بر کسی حرام نکرده. یکی از اندیشه های باطلی که در کشور ما، من یه جای دیگه هم عرض کردم، که توسط بعضی از ایدئولوگ های خودخوانده نظام هی داره ترویج میشه، تقدیس فقر است. تقدیس فقر، هرچی نداشته باشیم بهتریم، با کی میخوام داشته باشیم، برای کی میخوام آباد کنیم. این حرفا اصلا با قرآن منافات جدی داره. خدای سبحان به ما فرمود من در اینو در اختیار شما قرار دادم، زمین رو آباد کنید، از نعمتهای من لذت ببرید، شاکر نعمتهای من باشید، صفات عالیه کسب کنید، به بهشت من راه پیدا کنید. این همه منابع زیرزمینی رو زمین رو خدا برای کی قرار داده غیر از برای انسان؟ ولذا به ما فرمود سخر لکم ما فی السماوات و ما. این حقارت انسان است که فکر کنه هرچی کمتر داشته باشم قیامت راحت ترم، در حالی که اصلا انسان یه موجود بسیار بسیار مقتدری است. جناب صالح فرمود خیلی خوب، حرف من قبول ندارید، من یه چشمه بهتون نشون میدم تا قدرت انسان الهی را ببینید. اینجا اون قسمت دوم رو عرض میکنم که به رد و شمس و مسائلی از این قبیل مربوط میشود. رد و شمس رو خوب میدونید، طبق روایات معروف نبی اکرم علیه و علیه و سلام رو زانوی امیر المومنین خوابیده بودن. حضرت مولا وقتی پیغمبر چشمشون رو باز کردن به امیر المومنین فرمودن که چی شده من رو پای شما خوابیدم، نماز خوندی؟ فرمودن از که رسول الله نماز مقدار تأخیر شد. حالا ظاهرا نماز عصر بوده یا نماز ظهر بوده؟ عصر بوده. البته دو سه تا نقل هست، یکی رد و شمس برای خود پیغمبر اکرم اتفاق افتاده، که برای امیرالمومنین. حالا ما همون شقشو میگیریم که برای پیغمبر اکرم اتفاق افتاده، یعنی برای امیرالمومنین پیغمبر اکرم شمسو برگردان. من حالا این نقل و کار ندارم، برداشت رو دقت بفرمایید. خیلی از بزرگان چه برداشت فوق العاده ای از این ماجرا کردن. حضرت فرمودن خیلی خوب، برای خاطر اینکه تو نماز اول وقتت اتیان بشود، من این شمس رو به جایی بر میگردانم که شما بتوانید نماز اول وقت رو اتیان کنید. این خیلی از بزرگان رو به فکر واداشته. اگر فقط خورشید باید بر میگشت در اون نقطه، که خورشید بر نمیگرده، اون چی که ما میدونیم عصر و ظهر با حرکت زمین اتفاق میفته. دو تا دیدگاه مهم وجود داره. یک، آیا زمین برگشت به عقب و به نقطه‌ای که عصر دیده بشود؟ تمام دانشمندان عالم، اونایی که رو این قضیه کار کردن، حتی تو ناسای آمریکا دو سه تا نقطه عالی از قرآن درآوردن و روایات ما یکی شمینه، که گفتن رد و شمس اصلا برگشت خورشید و برگشت زمین نیست، برگشت تمام این کائناته. که اگر شما ببینید این زمین که فقط حرکت وضعی نداره، که حرکت انتقام الان یک ساعتی که یه رو 20 دقیقه که خدمت شما دارم صحبت میکنم، کل این زمین در فضا داره حرکت میکنه. و اگر قرار باشد برگردد به نقطه‌ای مثلا نظیر یک رو به قبل، تمام این عالم باید برگرده. و این چه اراده الهی است؟ دعای مستجاب نیست. دعای سری آدم عوامانه فکر نکنه، بعضی ها که میخوان این مسائل رو سری رد کنن میگن پیغمبر دعا کرد اینطور شد. نه آجان، اصلا اینا خودشون مظهر اسماء الله هن، اینا اراده میکنن میشود، اینا در عالم تصرف میکنن. دقیقاً مثل قضیه خدمتتون عرض کرد که شق القمر، قرآن تصریح میکنه دیگه، اقتربت الساعه و انشق القمر. حالا این سوره قمر در پاسخ اون قصیده امرؤ القیس نازل شد که دنت الساعه و انشق القمر، که از قصایده بسیار جالب و زیبای عرب در دوران جاهلی بود. وقتی این سوره مبارکه نازل شد که اقتربت الساعه و انشق القمر، از چیزایی که جمعش کردن همون قصیده امرؤ القیس بود. دانشمندان ناسا به این نتیجه رسیدن که ماه یک بار در حیات خودش دقیقاً به دو نصف تقسیم شده. از این جور مسائل از آیات و روایات ما به دست آوردن، روش دانشمندان دنیا دارن کار میکنن. ببینید مسائلی مثل زوجیت عامه، مثل سرانگشتان انسان. آقا اینا رو مردی آورد که در اون زمان مردم الفبا بلد نبودن. این در بخش علمی و اینم در بخش عملی. شق القمر، رد و شمس، اینا علومی است که بشر هنوز نفهمیده یعنی چی. قرآن کریم میفرماید آقا ما در جنگ کاری کردیم که شما دشمن را کم دیدید و اونها شما را زیاد دیدن. تئوری جنگ ستارگان آمریکا بر همین پایه داشت استوار میشد که هیچ کاری هم نتونستن پیش برن. این دانش را هنوز بشر به دست نیاورده که شما یه جمعیت قلیل رو زیاد ببینید، جمعیت زیاد رو کم ببینید. اینا مسائلی است که در قرآن مبانیش مطرح شده و مسئله رد و شمس در مقابل اراده پیغمبر اکرم هیچه، چون تمام این کائنات داره به اراده پیغمبر اکرم روزی میخوره، به اراده حضرت بقیت الله داره. این اراده ببینید در روایات ما داریم، اونچنان که شما دست و پاتون رو میتونید حرکت بدید و به اعضا و جوارح خودتون فرمان میدید، امام معصوم هر عصر نسبت به عالم، نسبت عالم به او همچنین چیزیه. یعنی رزق مردم، فراز و فرود تمام چیزهایی که شما در عالم میبینید، شب و روز، سالها، ذرات عالم که میچرخند، کرات عظیم که میچرخند، این اعضا و جوارح معصومن. چه اراده ای میخواد؟ اینجا یه اتفاق میفته و اون این است که متاسفانه بشری که خدای متعال بهش تأکید میکند آقا حواست جمع باشه و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، شما از دانش چیزی ندارید، انقدر زود به خاطر دو کلاس درس خوندن مفتون علم خودتون نشید، بلا فاصله اینا رو حمله بر خرافات میکنه. آقا بالاخره حالا توی روایات یه چیزایی گفتن، یه چیزایی شده، معلوم نیست چقدر درست باشه. هی از این حرفایی که متاسفانه حمله بر این میشود که هر چه متافیزیکی است همش خرافاته. ببینید این که قرآن کریم داره در بحث صالح میفرماید چیه؟ فرمود قبول ندارید. حالا یه صحنه پیش اومد، ایشون رب از بت‌های اینها حاجت خواست، نشد. اونا گفتن آقا یه جمع بشیم دور هم یه چیزی بخوایم که به عقل جن خطور نکنه، از ایشون بخوایم که از دل کوه برای ما ناقه بیاره بیرون. اینو دیگه نمیتونه، شفای مریض باشه فلان ممکنه، و اینو دیگه نمیتونه. کنار کوه رفت و این دعایی رو که او انجام داد، در اینجا تفاوت بین ائمه ما و پیغمبران از اینجا در میاد، اینجور جاها مشخص میشود که بعضی از بزرگواران از بین پیغمبران خدا دعا میکردند و مستجاب میشد، ولی ائمه ما مثل از علی بن مسرزا امر میکند به نقش شیر به حیات در میاد و زنده میشود. اینو از اون جایی که خیلی باید دقت کنیم. الا ای حالن، از دل کوه شطور بیرون کشیدن با هیچ منطقی سازگار نیست، و تازه بعدش هم بچه این شطور بیاد بیرون. خیلی هم اتفاقا خورخوراک و خوشخوراک بود، یه نهری بود، فرمود این نهر یه روز ایشون بخوره یه روز هم شما استفاده کنید، شیر هم بیده، تمام این آبادی ها و اطراف همه از این استفاده کنن. خب خیلی هم میومدن جثه عظیم او رو میدیدن، شیر فراوانی که میداد میدیدن، ایمان میآوردن، گفتن خیلی خوب، این که نمیشه که، ما باید این ناقه رو پی کنیم. کسی رو که بین خودشون از اون آدمای خیلی وحشی و صفاک بود پیدا کردند و ناقه رو پی کردند، و که میگن اشغل اولین، ابن ملجم لعنت الله علیه رو میگن اشغل آخرین که امیرالمومنین رو به شهادت رسون. و لذا ببینید ما باید بریم به سمت ماوراء طبیعت، ما باید حیات ماورایی پیدا کنیم، چاره ای نداریم. تا تو این سطح طبیعت زندگی میکنیم همش همینه. باور به ماورا که بیاد آدم آرام میشه، همه لذات رو اینجا نمیطلبد، همه خوشی ها رو اینجا نمیخواد. اگر چیزی رو اینجا از دست داد نگران نمیشه، چیزی به دست آورد سرمست نمیشه، چون میدونه بعد از این عالم، نه بعد از تمام شدنش، همه الان این ماورا وجود داره، همین الان عالم برتر وجود داره که گفت مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست، مثل های بهجت، مثل های بهاءالدینی، مثل مرحوم های قاضی، اینا که تو این عالم بودن و در این حال تو متن عالم و تو باطن عالم بودن. به نام حضرت عبدالعظیم اشاره شد، به نام حضرت سید حمزه سید شهدا اشاره شد. یه عرض ادبی هم به این بزرگواران بکنم. ببینید جناب سید الشهدا حمزه سلام الله علیه که بعداً از سبا عبدالله به این لقب ملقب شدن، اینقدر این مرد بزرگ بود که امیرالمومنین میفرمود اگر برادرم جعفر و جناب حمزه بودن این وضع برای من پیش نمی اومد. یعنی اگر بود، به قول ما طلبه ها واحده که الف بود و میتوانست ماجرای سقیفه رو مدیریت کنه. و بعد جناب عبدالعظیم که اصلا الگوی یک شیعه کامله، اینی که میگن مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، این خیلی مختصر بگم چشم به ساعته که خیلی وقت جلسه رو نگیرم. ببینید خیلی مطلب مهم نیست، کدوم یکی از شهدای والا مقام زمان جنگ ما رو شما میتوانید پیدا کنید که مقامش از امام راحل بالاتر باشه؟ ما از اون طرف خبر نداریم، اما قرائن و شواهد نشان میدهد یه شخصیتی مثل حضرت امام که با تربیت اون میلیون ها نفر به کمال میرسن، صدها هزار نفر، ده ها هزار نفر به مقام شهادت میرسن، این بالاتر یا اون کسی که حالا در خط مقدم بزرگوار بوده، نازنین بوده، گلوله خورده به شهادت رسیده، مقامش خیلی بالاست. اما مداد العلماء افضل من دماء الشهدا اینجا معلوم میشه. جناب عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه، ایشون یک کرامت خیلی باهره در زمان خودمون، هم تو نزدیکای خودمون، شهر خودمون اتفاق افتاد. یه بزرگواری از اینجا بلند شد بره زمانی که راه کربلا بسته شده بود، بره سمت کربلا و عتبات، رفتن قم. قم که رفتن، بعد رفتن سمت کربلا، تیه تاریخ کردن، دیدن راه بسته است، برگشتن مجددا قم. پیش یکی از بزرگوارانی که حالا نام نمیبرم، میشناسیدش همتون، رفتن منزل ایشون، گفتن آقا ما کربلا خواستیم بریم نشد. ایشون فرمودن ببینید زیارت حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه ثواب زیارت سید الشهدا رو داره. برگشتن به شهر ری، این زوج فرزند نداشتن، دعا کردن به نیت اینکه این زیارت و جوار ایشون همون کار رو میکند که جوار از سبا عبدالله میکنند، نشان به این نشان که خدای متعال یه پسر به اینها داد و ایشون با اینکه ازدواج مجدد کرده بود، هر دو خانم به خاطری که این عطای اهل بیت بود به این بچه عشق می‌ورزیدن. حالا اون بزرگوارن در یه سانحه‌ای از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه. علا ای حالن، از ما خواستن عالم باشیم، از ما خواستن بزرگ باشیم، از ما خواستن که دنیا رو حقیر ببینیم و در مقابل دنیا کم نداریم، بگیم آقا این برای کی میخوام، برای چی میخوام. نه خیر، ما انسانهای بسیار مقتدری هستیم که تازه بهشت ثمن و قیمت ماست به فرموده امیرالمومنین سلام الله علیه. انشاءالله خدای متعال به حق صاحب رد و شمس امیرالمومنین هم عرض کنم، عرضم تمام، یه تحفه حیفم بیاد بهتون نگم، بارها و بارها امتحان شده، اگر چیز رو گم کردید به خدای متعال عرض کنیم، معمولا از این حرفات نمیزنم این برانور، حالا دیگه رزق شما و رزق بنده بوده، اگر چیزی رو گم کردید یا چیزی به سرقت رفت، یک بار با خلوص نیت، هزار بار آدم بگه حواسش جمع نباشه به درد نمیخوره، با اخلاص کامل انسان بگه یا راد شمس الى علی ابن ابی طالب رد الی ضالتی، انشاءالله گم شده پیدا خواهد شد، انشاءالله هیچ وقت چیزی از شما گم و مفقود نشود، انشاءالله خدا انشاءالله به عزت همتون بیفزاید، در پناه امیرالمومنین باشید، نثار روح مطهر حضرت حمزه سید الشهدا، حضرت عبدالعظیم، خواسته روح نازنین حضرت مولا امیرالمومنین و نبی اکرم، یه صلوات اهدا بفرمایید. اللهم صل